شنوندگان ارجمند به مجله خبری صبح شنبه 1 دکبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم
و من سفرگل عالمی مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. برنامه رو با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمون سید قاسم قیامپور آغاز میکند.
شنوندگان ارجمند صبح شما بخیر. حکومت ترکیه به ارتش کشور برای انتقال نیروها به شمال عراق به خاطر برگزاری عملیات نظامی علیه جدای خواهان کرد اجازه داد. رجب طیب اردوغان سروزیر ترکیه دیروز ضمن سخنرانی از طریق تلویزیون گفت که هدف از بین بردن تهدید حمله به ترکیه از سوی مسلحان حزب کارگران کردستان است. با وجود تلاش های زیادی واشنگتن برای جلوگیری از ورود نیروهای ترکیه به شمال عراق، انکارا پیوسته هشدار میداد که علیه جدای خواهان کرد مستقر در شمال عراق عملیات نظامی دایر میکند. در بغداد با گمان عضویت در گروه های تروریستی تقریبا 40 نفر بازداشت شدند و میان آنها عدنان الدولیمی، پسر یک سیاستمدار معروف سنی مذهب نیز است. عملیات ویژه روز جمعه بعد آن دایر شد که در کنار دفتر الدولیمی یک ماشین با تعداد بزرگی مواد منفجره آشکار گردید. از منزل سیاستمدار با مقدار بزرگ سلاح و لباس نظامی مصادره شد. مقامات عراق حدس می‌زنند که شاید محافظان الدولیمی در تشکیل حمله های تروریستی و آدم ربایی دست دارند. الدولیمی رئیس یکی از حزب‌های ائتلاف سنی های عراق است که ماه آگوست از هیئت حکومت عراق بیرون شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با امضای یک امر شرکت کشورش در پیمان آید با سلاح مقرری در اروپا را متوقف کرد. طبق این امر از این به بعد روسیه به هیچ کشور دیگری عضو پیمان درباره سلاح مقرری خود خبر نمی‌دهد و یگان کمیسیون پیمان اجازه بازدید از جزو تام‌های نظامی روسیه را نخواهد داشت. قانون درباره بازداشت شرکت روسیه در پیمان آید به سلاح مقرری در اروپا اولهای همین ماه از سوی دومه دولتی پلاته پایانی پارلمانی روسیه پذیرفته شده بود. بر اثر سقوط هواپیما در جنوب ترکیه 56 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع رسمی هواپیمای مک دونیل دوگلاس شرکت اطلس جت صبح روز جمعه از رادارها ناپدید گردید و بعداً پاره های آن در کوهستان کنار شهر کجبورلوی استان اسپارتا 150 کیلومتری شمال فراغتگاه انتالیا پیدا شدند. اتحادیه اروپا و ایران در موضوع قطع غنی‌سازی اورانیوم از سوی تهران مذاکرات انجام می‌دهند. گفته شنید میان مسئول سیاست بیرونی اتحادیه اروپا هاویر سالانا و رهبر هیئت ایران در مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای کشور سید جلیلی در لندن شروع شد. در عرفه نشست دیوید میلیباند وزیر خارجه بریتانیا با خوشبینی گفت که جانب ها به توافق مهم خواهند رسید و اما بگه دیروز همتای ایرانی او منوچهر متکی اظهار نمود که یگان چیز کشور را از راهی دریافت نیروی هسته‌ای برنمی‌گرداند. حکومت بریتانیا امروز تلاش‌های دیپلماتیک برای از محبس سودان آزاد کردن یک آموزگاری کشور را ادامه خواهد داد. اخیراً دادگاه سودان جولیان جیبونز را با اتهام تحقیر اسلام و پیامبریان به 15 روز زندان و اخراج از کشور محکوم کرد. جیبونز 5 روز پیش بعد آن بازداشت شد که والدین طالبیلمان از بالای او برای تحقیر نام پاک پیامبری اسلام شکایت کردند. گفته می شود که هنگام درس جولیان جیبونز بعض طالبیلمان خورسال خواهش کرده است که به یک خیرسگ نام گذارند و آنها نام محمد را انتخاب نمودند. صدها ساکنان محلی بعد نماز جمعه به خیابان‌های خرطوم پایتخت سودان ریخته علیه حکمی از نگاه آنها نادیلانه دادگاه در برابر جولیان جیبونز اعتراض کردند و گفتند که برای تحقیر اسلام او باید به قتل رسانیده شود. و در ترکمنستان به یاد رئیس جمهور پیشین کشور سفر مراد نیازوف مدال یا نشان مخصوصی طلایی عبارت از 32 الماس تولید شد. این نشان که نام رسمیش نشان ترکمنباشی بزرگ نخستین رئیس جمهور ترکمنستان است فقط به مهمانان والامقام خارجی سپرده خواهد شد. سفر مراد نیازوف راست و یک سال پیش بعد بیش از 20 سال سروری ترکمنستان از دنیا درگذشت.
نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
حالا به نامگوی گزارش و مقاله های این نشر مجله خبری توجه کنید.
در عرفه انتخابات پارلمانی روسیه از پیمان اصلیه شرطناموی در اروپا بیرون شد.
امسال قزاقستان به سروری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا موفق نشد، ولی کشورهای عضو این سازمان به تحکیم مرز تاجیکستان با افغانستان توجه نشان دادند.
پرزیدنت تاجیکستان با سفر رسمی به ژاپن یا خود ژاپن سفر می کند.
سال گذشته در تاجیکستان 162 حادثه نوی سرایت انگیزه ویچ سپید به قید گرفته شد.
هنرمند شناخته تاجیک مریم ایسایوه 70 ساله شد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روی سند توقف شرکت روسیه در پیمان محدودسازی شماره تانک و دیگر اسلحه شرطناموی یا خود مقرری در قلمرو اروپا امضا گذاشت. سر از 12 دکبر روسیه بدون محدودیت سلاح و مهماتش را در غرب کوه اورال جایگیر خواهد کرد. این تصمیم روسیه چند ماه پیش معلوم بود، ولی طور همکارمان طاهر سفر گزارش می‌دهد پرزیدنت روسیه آن را در روبروی انتخابات پارلمانی امضا کرده است.
روسیه حضور خود در پیمانی را متوقف کرد که یک اساس امنیت کشورهای اروپایی ارزیابی می‌شود. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با یک امضا به کار انجام داد که ماه ایول آن را آغاز کرده بود. یعنی در آن ماه وی گفت روسیه نیت دارد پس از 150 روز شرکتش در پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا را متوقف کند. هر دو پلاته دومه دولتی پارلمان روسیه اول همین ماه قانون منع حضور در پیمان را تصویب کردند تا رئیس جمهور آن را به امضا رساند. و امروز مقامات کرمل به طور ساده اعلام کردند که رئیس جمهور پوتین قانون منع حضور در پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا را امضا کرد. بعدی کمتر از دو هفته دیگر روسیه می تواند توپ و تانک ها و هواپیماهای جنگی الوگی را در مناطق غربی خود در نزدیکی های قطارکوهای اورال جایگیر کند. مقامات امریکا و اتحادیه اروپا که در کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر مادرید شرکت داشتند، آخرین بار کوشش کردند که روسیه را از این راهش برگردانند. معاونی وزیر امور خارجه امریکا نیکلاس برنز از جمله گفت:
با اعتقاد ما هیچ یک کشور نباید از عهدنامه تاریخی نظامی اروپا به طور یک جانبه خارج شود.
وزیر امور خارجه پرتغالیا لوئیس آمادو که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، نگرانی عمیق خود را دایر به نامعلومی‌های آینده و اهمیت پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا ابراز کرد. مقامات روسیه پیمان مسکو را میراث جنگی سرد نامیده و گفتند که آن پیمان اهمیت خود را در شرایط امروزه جهان گم کرده است. بعد از آن که در روز 16 نوامبر شورای فدراسیا پلاته بالای پارلمان روسیه قانون منع شرکت در پیمان مسکو را تصویب کرد، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه گفت روسیه می‌خواهد امنیت استراتژی و توازن نظامی و سیاسی در قاره اروپا را برقرار کند.
ما واکنش را منتظر هستیم که اجازه دهد نظارت محدودیت استقرار سلاح ها در اروپا را به ترتیب دراریم. تنها با راه سازشنامه اضافی بر پیمان نیروهای مسلح در اروپا و در مجموع با تجدید رژیم نظارت سلاح ها که به طور ناامید کننده کهنه شده است به آن هدف میتوان
رسید.
برای امضای پیمان قواهای مسلح معمولی در اروپا، ناتو و پیمان ورشو 10 سال مذاکره کردند و پیمان مذکور تنها در سال 1992 به اجرا درآمد. این سند استقرار توپ و تانک و دیگر سلاح‌های معمولی در میان اقیانوس اتلانتیک و قطارکوهای اورال را محدود می‌کند و اجازه می‌دهد هر دو طرف قواهای همدیگر را تفتیش نمایند. بعد از بین رفتن عهدنامه ورشو، پیمان دوم نیروهای مسلح معمولی در اروپا در شهر استانبول امضا شد که برای کشورهای علاهده شوروی سابق جهت جایگیر کردن سلاح‌هایشان در قلمروهای معین محدودیت گذاشت. روسیه و اوکراین، قزاقستان و جمهوری بلاروس این پیمان را امضا کردند، اما کشورهای عضو ناتو با امضا و اجرای مقررات پیمان مذکور گفتند تا زمانی که روسیه نیروهای مسلح و توپ و تانک‌هایش را از گرجستان و مالدو خارج نکند، آن پیمان را به تصویب نمی رسانند و محض همین نکته اساسی اختلاف میان حکومت روسیه و ناتو بود و تا به آن آورده رساند که ولادیمیر پوتین دستور داد که روسیه از پیمان نیروهای مسلح معمولی اروپا خارج شود. این امر به روسیه امکان داد که موقع خود را در برابر کشورهای غربی مستحکم کند، چون روسیه مخالف استقرار سپر دفاعی موشکی آمریکا در اروپای مرکزی، توسعه ناتو و استقلال خواهی منطقه کوسوو می باشد و موقع سخت دولت روسیه به ضد آمریکا و اتحادیه اروپا در آستانه انتخابات ها بر رای دهندگان روس بسیار خوش آمده است که آنها روز دوم دکبر پارلمان و روز دوم مرد رئیس جمهوری نوی روسیه را انتخاب می کنند.
بیرون شوی روسیه از پیمان اسلحه شرطناموی در اروپا. این تصمیم که چند ماه پیش گرفته شده بود در عرفه انتخابات پارلمانی روز یک شنبه به امضا رسید. چندی پیش سازمان امنیت و همکاری اروپا از ارسال ناظرانش به انتخابات پارلمانی روسیه دست کشید. روسیه در نشست وزیران کارهای خارجی سازمان امنیت و همکاری اروپا که روزهای جمعه و شنبه در مادرید برپا شد، سعی نمود ضربه جوابی زده نقش هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را پایین برد. همکارمان سید قاسم قیامپور اطلاع می‌دهد که تیر روسیه به هدف نرسید.
سازمان امنیت و همکاری اروپا تقویت مرزهای تاجیکستان با افغانستان به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و عبور و مرور افراد مسلح و گروه‌های تروریستی را از موضوع مهم روز ارزیابی می‌کند. همکار ما بریوس پنیر از شهر مادرید خبر می‌دهد که موضوع کمک گسترده OBSE برای تامین امنیت در مرزهای تاجیکستان امروز در مد نظر شرکت کنندگان نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در پایتخت اسپانیا بود. او می‌افزاید که بستن مرزهای تاجیکستان برای قاچاقبران و گروه‌های دهشت‌افکن شاید یگانه موضوعی بود که از آن همه وزیران خارجه پشتیبانی می‌کردند.
As concerns Tajikistan, the initiative to help Tajikistan and other Central Asian.
در موضوع تاجیکستان، ابتکار کمک به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی برای تامین امنیت در مرزها با افغانستان پشتیبانی زیاد پیدا کرد. به نظر می رسد که این ابتکار بدون بحث پذیرفته خواهد شد. تفصیلات این ابتکار 100% روشن نیست، ولی سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای مرکزی خیلی فعال است و به ویژه در رابطه با تامین امنیت مرزهای تاجیکستان با افغانستان.
بروس پنیر با تکیه با گفتگوزار در دالانهای نشست حد زد که شاید به خاطر کمک ها در تقویت مرزهای تاجیکستان با افغانستان یک نمایندگی ویژه OBSE با دفتر در شهر دوشنبه تأسیس شود. امروز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قاچاق مواد مخدر از افغانستان توسط آسیای مرکزی را از تهدیدهای عمده امروزی عالم ارزیابی کرد و افزود که سازمان پیمان امنیت دست جمعی نیز برای حل این مشکل گام ها می بردارد. یادآور می شویم دیروز نیکولاس بیونز یاور کاتب دولتی ایالات متحده در نشست مادرید پیشنهاد کرد که با مساعدت OBSE توافق در زمینه تحکیم امنیت مرزهای تاجیکستان و افغانستان باید حاصل شود. با گفته او این ابتکار به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، عبور و مرور افراد مسلح و گروه‌های تروریستی به میان گذاشته شده است. در همین حال با گفته بریوس پنیر همکار ما از بنگاه خبری رادیوی آزادی در نشست مادرید موضوع ریاست دوری سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2009 بحث طولانی را دامن زد. قزاقستان از داوطلبان اصلی صدارت این سازمان با نفوذ بین‌المللی بعد از 2 سال بود، اما سرگی لاوروف در یک نشست خبری اشاره به آن کرد که سال 2009 ریاست سازمان بر دوش یونان واگذار می شود. بریوس پنیر می گوید
It appears from everything I've heard that Kazakhstan will get to be the chairman of the OSCE but will not.
به نظر می رسد که قزاقستان با رهبری دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا موفق خواهد شد و اما نه در سال 2009 طوری که این کشور انتظار بود. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف اشاره کرد که ظاهرا پیشنهادی در سال 2010 رهبری دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخاب شدن قزاقستان حل شده است و لیتوا که خواستار رهبری دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2010 بود ظاهرا سال 2011 به این موافق خواهد شد و به نظر می رسد که همه با این موافقند.
همکار ما بریوس پنیر می افزاید و نظر می رسد که آستانه با این تصمیم آنقدر راضی نیست، اما با وجود این قزاقستان نخستین کشوری سابق شوروی خواهد بود که رهبری این سازمان با نفوذ بین المللی را بر دوش خواهد داشت. تصمیم های نهایی نشست مادرید این بیگاه اعلان می شوند.
نشست وزیران کارهای خارجی سازمان امنیت و همکاری اروپا در مادرید.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان جهت انجام نخستین سفری رسمی روز دیوم دکبر عازم کشوری ژاپنیا و یا ژاپن خواهد شد. مسافرت رئیس جمهوری تاجیکستان 4 روز ادامه می کند و او طی این مدت در نخستین ملاقات رهبران کشورها بخشیده به موضوع آب کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در شهری بپلو شرکت خواهد کرد. در چارچوب این سفر دیدار و ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با مقامات دولتی ژاپنیا، سروزیر، وزیر کارهای خارجی و امپراتور، اینچنین دایره های صاحب کاری این کشور در نظر داشته شده است. در این باره همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهری دوشنبه گزارش می دهد.
در جریان نخستین سفر رسمی پرزیدنت رحمان به ژاپن که در حاشیه شرکتش در نخستین انجمن مسائل آب کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام صورت می‌گیرد، امضای اسناد رسمی در نظر داشته نشده است، اما در جریان این سفر ملاقات امام علی رحمان با یک عده از مقامات و محافل تجاری ژاپن و یک دیدار روبروی او با امپراتور ژاپن اکیهیتو در نظر گرفته شده است. ژاپن یکی از کشورهای اصلی یاری رسان به اقتصاد تاجیکستان به شمار رفته، بیشتر این یاری را به گونه کمک های بلاعوض در اختیار این کشور می گذارد. برای مثال روز چهارشنبه همین هفته سفارت ژاپن در تاجیکستان به بیمارستان مرکزی نیروهای مرزبانی این کشور و مبلغ چیز بیشتر از $80,000 تجهیزات تبابتی و در تابستان همین سال برای 9 ناحیه کوهستانی تاجیکستان به مبلغ $900,000 وسایل فنی از قبیل بولدوزر و تراکتور که برای ترمیم و بنیاد راه ها و رفع عواقب آفت طبیعی استفاده می شوند کمک کرده است. برنامه کمک های بشری حکومت ژاپن در تاجیکستان عملا از سال 1996 به اجرا درآمده است. ژاپن با راه اندازی 200 برنامه امدادی در بخش های مختلف از جمله ساحه آموزش و پرورش، حفظ صحت عامه، کشاورزی و صاحبکاری کوچک و متوسط تا کنون $12.5 میلیون قرض بلاعوض در اختیار تاجیکستان گذاشته است. کارشناسان تاجیک میگویند کمک های رایگان حکومت ژاپن مخصوصا در سالهای جنگ شهروندی و نیز در سالهای اعمار بعد جنگی محسوس بوده برای رشد کشور مساعدت کرده است. حاجی محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک در این باره میگوید:
تا امروز کمک هایی که تاجیکستان ژاپن کرده است تنها خاراکتر گرانت رو میگیرند که مثلا برای تور کردن بعضی موضوع ها روانه کردن از جمله دایر به سایکوری خردزمیانه و ساختمان مثلا راه در راهی که در بین قونسنگیر و بندر پنج پایان است، پیشتر بندر بود، حالا اونجا مثلا راهی افتابیلی کشده شد برای دره پنج، اون با کمک تکنیکی و مالیوی ژاپن عملی شده استفاده است. تا امروز این کمک ها اصلا به اون روانه کرده شدند که در تاجیکستان وضع استواری سیاسی برقرار گردد.
این هم در حالی است که به اعتقاد کارشناسان تاجیک دولت تاجیکستان نیز مایل است که روابط خود با کشورهای نظیر چین و ژاپن را بیشتر گسترش بدهد و روی نیاز بیشتر به کمک های همین کشورها بیارد، زیرا این کشورها عادتاً به فرق از ممالک دیگر یاری رسان از جمله آمریکا و کشورهای غربی در عوض کمک های خود شرط های به مثل تأمین آزادی بیان، رعایت گوناگون اندیشی و حفظ حقوق بشر را پیش نمی گذارند. از سوی دیگر تاجیکستان از جمله کشورهایی بود که از نامزدی ژاپن به عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد با حرارت پشتیبانی میکند، که این نیز به اعتقاد اهل نظر یک نوع اظهار سپاس دوشنبه به کمک های اقتصادی است که به طور متصل از توکیو میگیرد. ژاپن از اولین کشورهایی بود که استقلالیت تاجیکستان را بعد از 2 ماه اعلام آن در ماه دکبر سال 1991 به رسمیت شناخت و روابط دیپلماتیک این کشور با تاجیکستان از سال 1992 آغاز شد. است. سال روان دولت تاجیکستان نیز سفارت خود در ژاپن را افتتاح کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر پرزیدنت تاجیکستان به ژاپنیا و یا ژاپن.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229 تکرار میکنیم. 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
یکمی دکبر در سراسری عالم همچون روزی بین‌المللی مبارزه با ویچ سپید یا به اصطلاح انگلیسی HIV/AIDS شناخته شده است. عادتاً در این روز مؤسسه های دولتی و غیر دولتی کار یک سالشان را جمع‌بست نموده برنامه های سال آینده در مقاومت و جلوگیری از این وبا را ارزیابی می کنند. در یک صحبت تلفنی از مطلوبه رحمان و مدیر شعبه تشخیص اپیدمیولوژی مرکز جمهوریوی مبارزه با سپید وزارت تندرستی تاجیکستان پرسیدیم که چند نفر در دوام سال گذشته مبتلای ویچ سپید شدند.
تا نویبر سال 2007 در مبین منمین 11 ماه 162 نفر حالت سرایت شوی قذیره های نو و قید گرفته شده است.
ولی شماره عمومی بیماران و مبتلاهای همین بیماری ویچ سپید چند نفر است حالا در تاجیکستان؟
شماره عمومی از همگی 872 نفر ویچ سرایت شدگان و قید گرفته شده است از سال 91 تا سال نویبر سال 2007 که سطح ریالی یا که حقیقی پنشوی این بیماری را در جمهوری تاجیکستان نشان نمیدند. طبق معلومات و گفته های مشورتیان بین المللی در جمهوری ما باید 872 نفر نه بلکه 8,500 یا که 10,000 نفر سرایت شدگان به قید گرفته شده باشند.
بعضی ها میگویند که همین سرچشمه ویچ سپید در تاجیکستان مهاجرانی کاری می باشند. دیگران می گویند که مردم نشعمند و محبوسان هستند. از روی حساب و کتابی که شما دارید، گروه اساسی همین سرچشمه ویچ سپید در تاجیکستان در نوبت اول کی است و در نوبت دوم کی؟
خیلی که از سال 1991 سر کرده با قیدگیری اوید بیماری و سرایت ویچ سپید در جمهوری ما با قید گرفته شده بود. این سر اول در مبینی نشمندان تزریقی بود که 80% را در بر می گرفت. تا این روز باشد و واسطه علاقه جنسی توسط جنسی سرایت شوی دو برابر افزوده است و حالا در نوبت اول تا حال گرچند که فایزش فیصدش کم شدگی باشد هم اما سرایت یابی در مبین نشمندان تزریقی 59% می باشد توسط علاقه جنسی 18% می باشد. یعنی گفته می توانیم که اساسش تا حال این پنشوی این بیماری توسط خونی سرایت شده در مبین شخصانی که ماده نشاور را به طریق تزریقی استفاده می برند.
در کشورهای مختلف عالم سر و سر اعلان ها به نظر می رسند و مردم را دعوت می کنند که رفته خود را یک بار از معاینه طبیبان گذرانند و ببینند که آیا در جسم آنها ویچ سپید سرایت کرده است یا نه. آیا در تاجیکستان هم همین خیل امکانیت وجود دارد؟
بله، در تاجیکستان هم این گونه امکانیت وجود دارد و ما حرکت میکنیم که از روی استانداردهای بین المللی کاربری نماییم. برای همین مرکز پیشگیری و مبارزه ضد سپید اتاقهای انانیمی ارزی وجود دارند و به نام نویس کردن نام و نسب با خواهشی خود مراجعه کرده می توانند و این رایگان می باشد، یعنی به پول بوده. هرچی در شهر دوشنبه مرکزی جمهوریوی و 5 مرکزی ولایتی داریم. این در شهر قرغان‌تپه، در شهر خاروق، در شهر کولاب، در شهر خوجند و نیز باز مرکزهای ناحیوی هم در یک چند مرکزی شهری و نایوی هستی. در اونجا هم آدم ها میتوانند سپید نسبت ویچ سپید از معاینه گذارند.
تشکر از شما مطلوبه رحمانوه. شنونده های عزیز، به سوال های رادیوی آزادی خادمی مسئولی وزارت حفظ تندرستی تاجیکستان پاسخ داد. زمنان امسال همکارمون فیروز براتف برای سلسله مقاله هایش بخشیده به مبارزه با سپید به گرفتن جایزه خاص سزاوار دانسته شد. فیروز اینجا با ما در استودیو نشسته است و فیروز از تحت دل شما رو به این قدردانی کارتون تبریک میکنیم. وقتی شما رو پیروز اعلان کردن چه احساس فرا گرفت شما رو؟
تشکر آقای زفرگل. وقتی که این جایزه رو به من میسپردند مرا البته خرسندی فرا گرفت، چون سال گذشته در این آزمون جای سیوم رو اشغال کرده بودم و چون هدف گذاشته بودم که حتما در سال دیگر با اشتراک نسبتا فعالتر جای اول رو اشغال خواهم کرد.
یعنی همین خل هدف گذاشته
بودم. بله، من هدف گذاشته بودم و از اون خرسند بودم که به هدف خود رسیدم و همچنین در برابر این بسیار خرسند بودم که کار ما نتیجه می دهد و البته تهیه گزارش و برنامه ها در موضوع HIV/AIDS برای بلند برداشتن سطح اطلاعاتی بخصوص جوانان که این گزارش ها در برنامه آینده ساز و برگ سبز پخش شده بودند مساعدت می کند، زیرا واقعا هم کارشناسان می گویند که امروز سطح اطلاعاتی جوانان در سطح پست قرار دارد و آنها نیاز به اطلاعات دقیق و صحیح دارند، نه اینکه هر اطلاعاتی که برعکس باعث ترس و هراس و نگرانی آنها میگردد.
من و همکارانم در شهر پراگ هم شما را فیروز با این موفقیت تبریک میکنیم. شنوندگان ارجمند که به شنیدن و یا خواندن این مقاله های فیروز توجه دارند، شما را به صفحه بخشی تاجیکی رادیوی آزادی در اینترنت www.azadi.org دعوت میکنم. و حالا به یک گزارش فرهنگی توجه کنید. 3 نوامبر هنرمندی سرشناس کینو و تئاتر تاجیک مریم ایسایوا 70 ساله شد. به این مناسبت در تالار تئاتر لاهوتی پایتخت نمایشی با تنتنه برگزار گشت. مریم ایسایوا که بیش از 50 سال عمر خود را در صحنه تئاتر و کینو تاجیک پشت سر کرده است، چند مدت این جانب سروری تئاتر کودکانه گل سرخ را بر عهده دارد و هنر و ملکه خود را به نورسانی با استعداد می آموزاند. همکارمان سفرگل عالمی با مریم ایسایوا مصاحبه کوتاهی را انجام داد که حالا پیشکش می شود.
مبارک باشد اپای مریم، این جشن برایتون. بگید که اون نقش را که واقعا هم در طول این عمرتون و در طول فعالیت جدیتون می خواستید بازید یا نه؟
من همه این نقش ها را بازیدم و خصوصا از همه نقش عزیز معتبر که همه ما از بطن اون آمده ایم این مادر است. اول خداوند کریم، سپس مادر برای همه ما.
و از بین همین نقشایی که مادر مثلا بازیده اید، مهمترش عزیزترش کدام است برایتون؟
چطوری که هر یک مادر همه فرزندش رو عزیز می داند، من هم اونها رو تولد کردم. هر یکی اونها رو با عذاب و درد به دنیا آوردم، همه اونها برای من عزیزند. من دوست می دارم اونها رو مثل دوگانه، مثل فرزند، مثل مادر، مثل خواهر.
من خودم شخصا یاد دارم نقشی اراده زن رو که همیشه زنها رو به خودشناسی دعوت میکردید. همین نقش اراده زن برایتون چی جایی داره در دل؟
قدم اولین من در این صحنه نامی اکادمی به نام استاد لاهوتی این اراده زن موجوده بود و همین سیما بود که من رو با اراده خودش استوار کرد و در تمام حیاتم تا امروز هر وقتی که من در مشکلی ها دوچار می شوم، من این سخنهای موجوده رو تکرار می کنم، منالوگش رو می خونم، باز هم استوار می شوم، باز از این اراده، باز اراده من قوت می گیرد.
بگید که شما حاضر روبرو با تماشابینتون، اون تماشابینی که شما رو اینقدر دوست می دارد و هرج می گذارد، روبرو می شوید، شما چه هیجانی دارید؟
من با شمایان زندم عزیزانم، شما با من قوت می دید، الهام می دید. عمری ما رو دراز کرد، عمری شمایان هم دراز بود.
تشکر زیاد. زنده باشید اپای مریم جان و باز هم با 70 سال دیگر شما رو همینطور جوان همینطور زیبا ببینیم.
با هم بینیم چند سالی که عمر داشته باشیم با هم باشیم. تشکر.
زنده باشید. مبارک باشد یک بار دیگر.
شنوندگان ارجمند، در همینجا نشر حاضره مجله خبری به پایان رسید، ولی برنامه بامدادی رادیوی آزادی ادامه دارد.
قطره قطره آب که به دریا شده، ذره ذره کوهی پا بر جا شده، صد هزاران من به هم جمع آمده تا در این دهری پریشان ما شده، صد هزاران من به هم جمع آمده تا در این دهری پریشان ما شده، حاصلی هم دست و هم پایی بودی، دست و هم بگریف قد و من پا شده، مهر هم ورزی و قد افتاخته، قدر هم دانیست و سر بالا شده، هم دانیست سر بالا شده قطره قطره آقی بد دریا شده